ساعت 14:02 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. ساعت‌های میانی روز دوشنبه 19 دی ماه 1401 رو میگذرونیم. من بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمد میگم. در مجله نیمروزی امروز هم نگاهی تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران، به ویژه اعتراض‌های سراسری. ابتدا مروری می‌کنیم بر آخرین خبرها با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای 3 نفر از معترضان بازداشت شده در اعتراضات 25 آبان اصفهان خبر داد. بنابر اعلام پایگاه خبری قوه قضاییه، دادگاه پرونده موسوم به خان اصفهان که برای رسیدگی به موضوع کشته شدن 3 مأمور حکومتی برگزار شد، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. امیر نصر آزادانی، بازیکن فوتبال، نیز در این پرونده به 16 سال حبس به اتهام معاونت در محاربه و 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت محکوم شدند. قوه قضاییه اعلام کرده که این احکام اولیه بوده و در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است. برخی فعالان و گروه‌های مدافع حقوق بشر شامگاه یکشنبه در مورد اعدام قریب الوقوع محمد قبادلو و محمد بروغنی، 2 زندانی معترض در زندان رجایی شهر کرج، هشدار دادند. در پی این هشدارها تعدادی از شهروندان در مقابل زندان رجایی شهر تجمع کردند. در همین حال خبرها از ترافیک سنگین در خیابان‌های منتهی به زندان و تجمع شهروندان در مقابل زندان حکایت داشت. در برخی ویدیوها نیز صدای تیراندازی و انفجار در اطراف زندان شنیده شد. در یکی از ویدیوهای منتشر شده، معصوم احمدی، مادر محمد قبادلو، در مقابل زندان رجایی شهر از بیماری فرزندش و تایید آن توسط 10 پزشک گفت. حساب کاربری 1500 تصویر در توییتر نوشت که آقایان قبادلو و بروغنی برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی در زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. مناطق مختلفی از تهران و بسیاری دیگر از شهرهای ایران از جمله اصفهان، سنندج، بندرعباس، عراق، جوانرود، قزوین و بابل روز و شبانگاه یکشنبه 18 دی ماه صحنه تجمعات اعتراضی بود. معترضان در محلات مختلف تهران از شرق تا مرکز و غرب پایتخت شامل 7 حوض، بولوار فردوس، انقلاب، صادقیه، ستارخان، شهرک اکباتان و شریعتی به خیابان ها آمدند و علیه حکومت شعار سر دادند. تصاویر و ویدیوهایی رسید از سنندج تا تجمع معترضان و روشن کردن آتش در شامگاه یکشنبه و صدای ممتد تیراندازی و انفجار حکایت داشت. همچنین ادامه اعتراضات در ایران روز یکشنبه همزمان بود با دور تازه اعدام‌ها در ایران و مرگ محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، 2 جوان معترض. نزدیکان محمد مهدی کرمی غروب یکشنبه بر مزار محمد حسینی حاضر شدند و با روشن کردن شمع و گلباران آرامگاه او یاد این جوان معترض را نیز گرامی داشتند. همراستا با این اقدامات نمادین، معترضان در اعتراض به اعدام‌های تازه در بزرگراه صیاد تهران تناب‌های دار آویختند.
کوبان سیار، اعدام های شما خشم ما را بیشتر می کند. لعنت و جمهوری کثیف اسلامی.
بنابر ویدیوهای دریافتی، شمار پارچه نویسی های اعتراضی و شعار نویسی ها به میزان چشمگیری در سطح شهر تهران افزایش یافته است.
سپاس از همکارم نسرین افشار و حالا در این مجله خواهیم شنید. سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران باعث حضور دوباره معترضان در خیابان‌های شهرهای مختلف شد و نگرانی از احتمال اعدام دو نفر از معترضان خیابان‌های اطراف زندان رجایی شهر در کرج را در ساعت‌های ابتدایی بامداد امروز به صحنه شعارهای اعتراضی افرادی تبدیل کرد که در این محل حاضر شده بودند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم امروز اظهارات تازه‌ای درباره اعتراض‌های سراسری بیان کرده. در مجله امروز به بررسی این موارد می‌پردازیم. ابتدا با همکارم فرشته قاضی همراه می‌شیم تا به اخبار مربوط به اعدام‌ها و اعتراض‌ها به اون بپردازیم. سلام می‌کنم بهت فرشته و می‌دونیم که امروز صبح اتفاق کم سابقه ای افتاد، افرادی مقابل زندان تجمع کردند در اعتراض به احتمال اجرای اعدام.
همینطور سلام بابک، همطور که اشاره کردی شب گذشته اخباری مبنی بر انتقال محمد بروغنی و محمد قبادلو به سلول‌های انفرادی منتشر شده بود در زندان رجایی شهر که نگرانی‌های زیادی رو ایجاد کرده بود که ممکنه اونها رو اعدام بکنن. دقیقاً 48 ساعت پیش دو جوان معترض اعدام شده بودند، محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی، که به صورت ناگهانی بدون اینکه خانواده‌هاشون اطلاعی داشته باشن. شب گذشته تعدادی از مردم مقابل زندان رجایی شهر جمع شدند در اعتراض به احتمال اجرای حکم اونها و تلاش کردن به نوعی با اعتراض خودشون جلوگیری بکنن از احتمال اجرای حکم اونها. در مورد محمد بروغنی، چیزی که ما میدونیم این هستش که از توی شعبه 15 دادگاه انقلاب قاضی صلواتی محمد به اعدام محکوم شده. اون فقط 19 سال داره، به محاربه متهم شده بود و نه وکیل انتخابی داشت نه امکان دفاع از خودش رو داشت. دقیقا در شرایطی محاکمه او صورت گرفت که محسن شکاری، مجدرضا رهنورد و بقیهی که اعدام شدن. و در مورد محمد قبادلو میدونیم که او 22 سالش هست، دچار بیماری دو قطبی هست و او هم خانوادهش به همراه خانواده محمد بروغنی دیشب در مقابل زندان بودن. ما صدای مادر محمد رو میشنویم، محمد قبادلو در مقابل زندان رجایی شهر در نیمه شب گذشته.
باید جامعه پنجاده دکتر رو میدن. اگه اون قاضی که تو دادگاه رای داد، اون دکتر قوه قضایی که اومد تو دادگاه رای داد، اون بچه تو از ماهیت کارش آگاهه، اونا به وجدان خودشون یه سر بزنن.
این صدای مادر محمد قبادلو هست که از مریضی فرزندش میگه. دقیقاً اتفاقی که افتاده، اشاره‌ای که میکنه به پزشکی که در دادگاه گفته که این محمد قبادلو آگاه بوده از ماهیت کارش، این پزشک همراه با 49 پزشک دیگه الان نامه دادن خواستار رسیدگی مجدد به وضعیت محمد قبادلو و پرونده او شدن. اما امیر رئیسیان وکیل انتخابی آقای قبادلو، هرچند که نتونسته وارد پرونده بشه، اجازه ندادن موکلش رو ببینه، مشخصا اعلام کرده اتهامی که به محمد قبادلو زدن مبنی بر کشتن یکی از ماموران حکومت حکومتی مورد تردید به دلیل اینکه اون مأمور در جای دیگری در ربات کریم کشته شده و محمد قبادرو اصلا در جای دیگری بوده. نگرانی ها از این جهت زیاد هست، علارغم اینکه آقای رئیسیان اعلام کرده تقاضای اعاده دادرسی ثبت شده در دیوان عالی کشور، اما مثلا محمد حسینی که 48 ساعت قبل اعدام شد تقاضای اعاده دادرسی او هم ثبت شده بود و قوه قضاییه حکم در حالی اجرا کرد که پرونده باز بود، هنوز پرونده به صورت کامل رسیدگی نشده بود.
و فرشته میدونیم که در گیرودار همین تحولات بود که قوه قضاییه ایران از صدور احکام اعدام تازه‌ای در یک شهر دیگر در اصفهان خبر داد.
بابک، تا الان 17 نفر حکم اعدام گرفتن از سوی در واقع قوه قضاییه برای 17 نفر حکم اعدام صادر کرده، حکم اعدام 4 نفر اجرا شده، از ارشیا تک دستان در مازندران تا شعیب میر بلوچزهی ریگی که اونم 18 سالش هست و کامبیز خوروت در زاهدان که به تازگی حکم اعدام گرفتن. اما در اصفهان این پرونده معروف 25 آبان است که گفتن که 3 مدافع امنیت به گفته جمهوری اسلامی، 3 مأمور حکومتی کشته شدند و در این پرونده گفته بودند که 9 نفر بازداشت شدند. صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و یک نفر دیگه یعقوبی کرسفلی به اتهام محاربه در این پرونده به اعدام محکوم شدند توسط قاضی براتی در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان. هیچ کدوم از اونها وکیل انتخابی نداشتن، از روند دادگاه به صورت شفاف و علنی چیزی منتشر نشده جز ویدیوهای تختی شده و خبرهای رسمی تختی شده توسط حکومت. و در کنار اینها در این پرونده یک نفر دیگه به 10 سال زندان محکوم شده، یک نفر دیگه به 2 سال زندان محکوم شده، یک نفر دیگه هم حکم براءت گرفته. اما نگرانی ها همونطور که گفتم، از یک طرف با توجه به ویدیوهایی که از اعترافات اجباری اونها به صورت تختی شده منتشر شده و از طرف دیگه اعدام 4 اعدامی که پیش از این داشتیم به صورت ناگهانی و علارغم این که روند رسیدگی به پروندهشون هم تموم نشده بوده، اینها باعث شده که نگرانی ها افزایش پیدا بکنه.
سپاس از همکارم فرشته قاضی که آخرین تحولات مرتبط با صدور احکام اعدام رو با ما در میون میگذاشت. در همین باره ساعتی پیش با محمد امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو در نروژ گفتگو کردم و از آقای امیر مقدم درباره این حضورهای آشکار مردم در مخالفت با اعدام پرسیدم، اینکه در تحول کم سابقه مردم در مخالفت با اعدام مقابل زندانها هم حضور پیدا کردند.
اگه ما به خاطر داشته باشیم که هدف حکومت از اعدام ارعاب جامعه است، اینکه مردم رو ناامید کنه و در شرایط فعلی برگردونه به خونه‌هاشون و در واقع سعی کنه اون دیوار ترسی رو که در این 43 سال ساخته و پس از قتل مهسا فرو ریخت، اینو دوباره میخواد بازسازی کنه. حالا اگر موفق شه، یعنی که اگر این اعدام ها منجر به ناامید کردن مردم بشن، خب این کارشو ادامه میده، یعنی جون صدها و شاید هزاران نفر در خطر خواهد بود. ولی اگر تأثیر عکس داشته باشه و اینکه به جای ناامیدی موجب خشم بیشتر، به جای اینکه مردم به خونه برگردونه موجب شه که افراد بیشتری فعالتر شن در اعتراضات، این خب میتونه پیشگیری کنه. ما همیشه گفتیم که این مردم در داخل ایران هستند که میتونن منجر به تغییر بشن. حالا این میتونه تغییر باشه در وضعیت حقوق بشر، میتونه تغییر باشه در سیستم حکومت، و الان میبینیم که یعنی در واقع مردم ایران دیدن که اعدام مهمترین ابزار حکومت برای سرکوب هست و این اعدام ها هم در واقع خشمشون رو بیشتر کرده. و چیزی که دیروز دیدیم در جلوی زندان رجای شهر و امیدوارم بیشتر از این ببینیم، این نشون میده که مردم در واقع به قدرت خودشون در واقف شدند و اگه همین کار رو ادامه بدند حکومت مجبور به عقب نشینی میشه.
آقای امیر مقدم، رفتار حکومت جمهوری اسلامی رو هم در همه سالهای گذشته دیدیم. فکر میکنید تا کجا میشه این حضور مردم رو متصور بود؟ به ویژه با هزینه‌های سنگینی هم که این حضورها براشون داره، میتونه تا حد خطر مرگ براشون همراه باشه.
واقعیت اینه که ما الان در شرایطی هستیم که از یه طرف یک حکومتی داریم که توسط یک اقلیت بسیار کوچک جامعه داره اداره میشه و اینها دارن تصمیم میگیرن روی تمام امور زندگی مردم و در واقع کشور رو به این نقطه رسوندن که الان میبینیم. مردم این حکومت رو نمیخوان، اکثریت مردم. این حکومت هم این مردم رو دوست نداره. از رفتارشون میبینیم وقتی که شلیک مستقیم میکنن، وقتی که نزدیک 64 تا کودک فقط کشته شده تو این 4 ماه اخیر، کشتاری که در سیستان و بلوچستان کردن نزدیک 100 نفر در یک روز. خب یکی از اینها باید بره، مردم که نمیتونن برن، اون خونه شونه. برای همین من فکر میکنم که یعنی در واقع اگه نگاه کنیم به تاریخ، متاسفانه اینطوره که خب برای اینکه مردم به حقوق خودشون برسن و بتونن سرنوشت خودشون رو تعیین کنن، این هزینه داره. حالا هر چقدر تعداد کسانی که در این کنش، در این کارزار مشارکت میکنن بیشتر باشه، هزینه‌ای که تک تکشون میپردازن کمتر خواهد بود. راهی به جز این متاسفانه نیست. حکومتی نیست که اصلاح پذیر باشه که بگیم که خب خودشون کم کم تبدیل میشن به آدمای بهتری و اگه مردم زندگی بهتری میخوان، این خب هزینه داره، ولی تعداد مردم خیلی بیشتر از کسانی است که این حکومت رو میخوان، مردمی که خانه تغییر هستند. برای این مشارکت حد اکثری این تنها راهشه.
به نظر شما این حضورهای مردم تا چه حد میتونه در دیدگاه کشورهای خارجی در نوع مراوده و رابطهشون با حکومت جمهوری اسلامی مؤثر باشه؟
بله 100%. ببینید این دلیل این که جامعه جهانی در این 4 ماه اخیر تا این حد، یعنی در واقع واکنش‌های بسیار شدیدتری نسبت به جمهوری اسلامی نشون داده، چون می‌دونیم جمهوری اسلامی الان سال‌هاست که داره در واقع با همین شکل حکومت میکنه، ولی اینکه این بار دولت‌ها به خصوص کشورهای غربی واکنش شدیدتر نشون دادن، به خاطر اینکه مردم تو خیابونا موندن. در هفته اول بعد از اعتراضات فقط صحبت‌های در واقع محکومیت‌ها یا ابراز نگرانی لفظی بود، ولی الان می‌بینیم که فقط در این 4 ماه نه تنها تحریم‌های بسیار بیشتری رو علیه حالا ارگان‌ها و افراد درون نظام آغاز کردن، بلکه شورای حقوق بشر در اقدام بی سابقه‌ای هم اجلاس اضطراری گذاشت و هم یک هیئت حقیقت‌یاب برای رسیدگی جنایاتی که حکومت مرتکب میشه و شناسایی عامران و عاملان این جنایات تشکیل داد. و اینها همش به خاطر اینکه مردم توی صحنه بودند. اینکه دیروز مردم در خیابون بودن، همین حالا در شبکه‌های اجتماعی بعضی از این نمایندگان پارلمان‌های مختلف می‌بینیم که در واقع اون تصاویر رو دارن نشون میدن. من به خاطر دارم، ما حدود سازمان حقوق بشر ایران 17 سال در مورد اعدام داریم فعالیت می‌کنیم و می‌خوایم که جامعه جهانی فشار بیاره روی جمهوری اسلامی، ولی خیلی وقتا از ما میپرسن خب مردم چی میگن، جامعه آیا اینو میخواد یا نه. و الان من فکر میکنم مردم با حضورشون تو خیابونا نشون میدن که نمیخوان، مخالفن. و من فکر میکنم که این در واقع ارتباط مستقیم داره با واکنشی که جامعه جهانی نشون میده.
صحبت‌های محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو میشنیدید که در تحلیلی از اقدام ساعت‌های پیش گروهی از معترضان در حضور مقابل زندان رجایی شهر کرج میگفت در اعتراض به احتمال اجرای احکام اعدام تازه. همزمان با این تحولات، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز صبح در یک سخنرانی تازه اظهار نظرهایی را درباره اعتراض‌های اخیر مطرح کرد. از جمله گفت که به باور او اعتراض معترضان در ایران علیه ضعف‌های مدیریتی و اقتصادی حکومت او نیست، بلکه به گفته او عکس این قضیه است و اون چیزی که آقای خامنه ای اینها نامیده رو گفته که می‌خواستن نقاط قوت ما را از بین ببرن. او همچنین خواستار افزایش تبلیغ مواضع حکومت برای جوانان در ایران شد و گفت وسوسه ای را که روی آن جوان و نوجوان اثر می‌گذارد، چه چیزی می‌تواند برطرف کند؟ باتوم که نمی‌تواند برطرف کند. برای بررسی این اظهار نظرها با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران همراه هستیم. آقای برزگر، جدا از این که آقای خامنه‌ای به فاصله کوتاهی باز هم اظهار نظرهای تازه‌ای رو داشته، این تأکیدش درباره ارائه روایت‌های مورد نظر حکومت از اتفاقات به نظر میرسه که نزد رهبر جمهوری اسلامی داره هر چه بیشتر اهمیت بیشتری پیدا میکنه. البته میدونیم که جمهوری اسلامی با تمام ابزارهاش، صدا و سیما و افراد مختلف، تو این مدت روایت مورد نظرش رو ارائه داده، اما چه چیزی رو بیشتر میخواد آقای خامنه‌ای گفته بشه؟ یعنی در واقع روایتی که از اتفاقات داره ارائه میشه رو مطابق نظر خودش میخواد، به نوعی در واقع این جنگ روایت ها رو خیلی داره تاکید میکنه.
بله، دقیقا همین هست که شما بهش اشاره کردید. علتش همین هست که به شیوه رفتار جمهوری اسلامی در تمام دوران حکومتش و به ویژه در سالهای اخیر و به طور مشخص در 4 ماه گذشته در برخورد با خیزش انقلابی مردم، آنچنان تبهکارانه و جنایتکارانه بوده که جایی برای توجیه و توضیح اون حتی برای هواداران جمهوری اسلامی باقی نمیگذاره. بیم از ریزش های بیشتر در درون دستگاه حاکمیتی در واقع مهمترین علت به این تأکیدی است که علی خامنه‌ای داره برای اینکه یک روایت یکسره تحریف آمیز و دروغین از واقعیت ها رو ارائه بکنه. ببینید، مثلا به عنوان مثال در همین صحبت های خودش میخواد به این انقلاب رو یا به گفته او اغتشاش رو ناچیز و کوچک قلمداد بکنه و سطح اون رو در این حد در واقع جلوه میده که عده‌ای شماری به خیابان آمدند، فریاد زدند، فحش دادند، شیشه ای شکستند و یا سطل آشغالی رو آتش زدند. یعنی از نگاه رهبر جمهوری اسلامی وقتی که میخواد ابعاد این خیزش انقلابی رو ترسیم بکنه، چون این وضعیتی رو در واقع بیان میکنه، اما همزمان صحبت از اون میکنه که دستگاه‌های مسئول باید با این خیانت، یعنی آتش زدن یک سطل آشغال یا شکستن یک شیشه یا فریاد کشیدن در خیابان، رو خیانت قلمداد میکنه و میگه که دستگاه‌های مسئول باید به طور جدی و به گفته او البته عادلانه با این موضوع برخورد بکنن که دارن میکنن. این برخورد عادلانه‌ای که علی خامنه‌ای داره از اون صحبت میکنه، یعنی کشتن بیش از 500 شهروند ایرانی در خیابان‌ها، از جمله قریب به 70 کودک که بی سابقه است، یعنی حکومت بچه کش، و همینطور قتل‌های آمدانه و تبهکارانه در زندان‌ها به اسم اعدام. این اون برخورد عادلانه است که علی خامنه‌ای داره صحبت میکنه به عنوان مجازات آتش زدن سطل آشغال یا شکستن شیشه و فریاد کشیدن در خیابان. بنابراین میبینید که دچار یک تناقض‌های بنیادین در روایت خودش هست و طبیعی است که چون این روایتی نه تنها در بین مردم ایران، در افکار عمومی در جهان خریداری نداره، بلکه در بین هواداران جمهوری اسلامی هم خریداری نداره. و
این ناشی از عملکرد خود حکومت هست یا در واقع به نوعی تلاش هایی که مخالفان برای بیان روایت خودشون از ابزارهای گوناگونی که حالا هست، چه در همین اینترنت محدود شده یا در رسانه‌های دیگر میخوان صدای خودشون رو به گوش برسونن، اونها در واقع حاصل عملکردشون بوده که تونسته روایت حکومت رو زیر سوال ببره؟
ببینید، ترکیبی از هر دو این هاست. یعنی اگر حکومتی دست به قانون شکنی نزنه، دست به صفاکی و جنایتکاری نزنه، مخالفان اونها که مخالفان اون حکومت که نمیتونن در واقع خودشون بیان و در واقع به دروغ از جنایت و فساد و قتل و کشتار و چپاول سخن بگن. این موارد وجود داره، منتها جمهوری اسلامی در گذشته قادر بود که اینها رو کتمان بکنه. ببینید، همین زندان رجایی شهر یا گوهردشت که مردم واقعا شجاع ایران کرج دیشب اونجا رفتن و باعث شدن که قتل دو جوان بیگناه به تعویق بیفته، همون محلی است که در سال 67 در واقع محل اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی بود در سکوت و خفا، یعنی در اون زمان به دلیل اینکه هم سیطره جمهوری اسلامی بر همه رسانه‌ها بیشتر بود و فضای دهه 60 ساکن بود و هم نبود اون امکانات و دستگاه‌ها و اون در واقع شکل نگرفتن انقلاب ارتباطاتی، همه اینها باعث شده بود که اونها در سکوت و خفا در تاریکی به اقدامات تبهکارانه خودشون دست بزنن، اما امروز قادر نیستن چون این کاری رو انجام بدن به دلیل اینکه مردم آگاه هستن و به سرعت یکدیگر رو مطلع و آگاه میکنن. دیریست که در واقع مردم ایران با ماهیت واقعی و چهره واقعی جمهوری اسلامی و به ویژه شخص علی خامنه‌ای و تلاش‌های مزورانه او برای در واقع اینکه خودش رو مبرا بکنه، چهره‌ای در واقع مهربان از خودش نشون بده در این حالی که دست به کشتار و اعدام میزنه، اینها در واقع شناخته شده و همونطور که عرض کردم ترکیبی از هر دو این موارد باعث شده که عملا جمهوری اسلامی دیگه نتونه افکار عمومی رو فریب بده به شیوهی که مثلا در دهه 60 قادر بود انجام.
سپاس از جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما حالا از پراگ به پاریس میریم، جایی که قراره که دوره تازه اهدای جایزه سیمون دوبار در سال 2023 به یاد ژینا مهسا امینی به زنان ایران تقدیم بشه. مراسم اهدای این جایزه امروز در خانه آمریکای لاتین در پاریس در حال برگزاری است. با همکارم شهاب عموپور از پاریس همراه میشیم تا ما رو در جریان اطلاعات بیشتر این مراسم قرار بده. آقای عموپور به شما سلام میکنم، چه میگذره اونجا و روند اهدای جایزه چگونه است؟
وقت شما بخیر باشه. این مراسم از ساعتی پیش شروع شده، جمعیت زیادی در سالنی که برای این کار در نظر گرفته حضور دارن، میتونم بگم تمامی صندلی های سالن پر شده. همطور که شما یاد کردید این جایزه برای آزادی زنان به یاد ژینا مهسا امینی به زنان ایران تقدیم میشه و مراسم اهدای جایزه به ریاست خانم سیلوی لبن دوبواغ که چه حقیقت دختر خانده خانم دوبواغ برگزار شد. تا اینجا یکی دو تن از اعضای هیئت داوران صحبت کردند. به جوایزی که پیشتر از این داده شده به مناسبت‌های مختلف به برندگان جایزه در مورد این پیشینه صحبت کردند. ما می‌دونیم که جایزه سیمون دوبواغ برای آزادی زنان از سال 2008 به هر ساله به یک فرد یا یک گروه که مدافع آزادی و حقوق زنان هست و در این راه مبارزه میکنه اهدا میشه و اینجا در دیباچه جایزه امسال توضیح داده شد که در پی کشته شدن مهسا امینی پس از بازداشت تحت توسط پلیس امنیت اخلاقی ایران و فشار بر او و شکنجه او، یاد شد از اینکه او کشته شده و بعد از آن جنبش انقلابی بی سابقه برانگیخته شده به گفته برگزار کنندگان این جایزه و زنان در خیابان‌های ایران حجاب از سر برگرفتند و به نشانه اعتراض گیسو بریدند و به تظاهرات پرداختند. و اینجا ذکر شد که این جنبش که علیه که مخالفت زنان با نظام دیکتاتوری هم به پیوست و با پیوستن جوانان کشور یک ابعاد سراسری یافته و طوری شد که تنین این جنبش در سراسر گیتی الان شنیده میشه و به همین جهت این جایزه رو امسال اهدا کردن. ما از یاد نبریم که البته در پیشتر در سال 2009 هم یک بار این جایزه به خاطر جنبش کمپین 1,000,000 امضا که برای علیه تبعیض و دست یا احقاق حقوق زنان در ایران آغاز شده بود اهدا شد به آن کمپین 1,000,000 امضا و خانم بهبهانی به نیابت جایزه رو دریافت کردن. امسال اینجا کسی به نیابت جایزه رو اینجا دریافت نکرده به جهت اینکه اصرار اینها بر این هست که کسی از ایران حتما باید باشه که مردم ایران رو و جنبش زنان ایران رو و خیزش سراسری ایران رو به گفته آنها به نمایندگی بکنه. همچنین دیگه میتونم عرض بکنم امروز اتفاقا یکی از کسانی که چون در زمانی که بعد از انقلاب بعد از برقراری حکومت روح الله خمینی اعتراضاتی علیه حجاب اجباری در ایران آغاز شد، یکی کمیته ای از سمت سیمون دو بوار که اصلا برای حقوق حقوق زنان مبارزه میکرد راهی ایران شدن، یکی از آنها از خانم مارتین توسویو امروز اونجا حضور داشت و من بعد که با ایشون هم ساعتی پیش صحبت کردم و او از آنچه که در ایران آن سالها رفته بود صحبت کرد و همچنین این رو این خیزش اخیر رو هم یک پیوستی دانست به همه اون تلاش هایی که زنان برای این احقاق حقوقشون در ایران داشتن و مبارزاتی کردن و گفت که نهایتا از به آزادی خواهد شد.
امونپور
خانم دریا دادور هم البته خانم دریا دادور هم این ساعت این اضافه بکنم که
فرصت خیلی اندکی داریم آقای امونپور، از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. همراه رادیو فردا بمانید در بخش ها و مجله های دیگر.